این مسائل رو مطرح کنه. و لطفاً اگر حتی مخالفتی دارید، ایرادی دارید، اصلا به سبک اجرایی را دارید، لطفاً بفرمایید. میهمان ارجمند ما در این بخش بعد از پرحرفی بنده جناب آقای دکتر فلاح تفتی، پژوهشگر ارشد و فعال مردمی حوزه حیات جنین، عضو گروه مردمی امید مادر. سلام قربان، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم.
آقا متشکرم از صبرتون.
گفتگو فقط عذرخواهی می‌کنم، من یه نکته رو همین اول عرض کنم خدمتتون که بنده متأسفانه دکتر نیستم و خب پژوهشگر حوزه حیات جنین.
باعث افتخار، متشکرم از اصلاحتون، ممنونم. تشکر می‌کنم از حوصله و صبری که به خرج دادید برای خوندن پیامکایی که داشتیم. جناب فلاح تفتی، درباره سخت جنین می‌خوایم با شما صحبت بکنیم و اینکه شما توی گروه امید مادر و توی فعالیت‌هایی که برای حیات جنین صحبت می‌کنید و پژوهش می‌کنید، فعالیت می‌کنید، اوضاع احوال رو اول بفرمایید به چه شکل می‌بینید؟ چقدر تونستید تغییر بدید؟ چقدر بگیم تونستید فرهنگ سازی رو تو این حوزه انجام بدید؟
ببینید حوزه حیات جنین، خب اگه که بخوایم دقیق‌تر در موردش صحبت کنیم، یه موضوعیه که خیلی پیچیده است و خیلی گسترده است و جنبه‌های مختلفی رو شامل می‌شه. ما توی گروه امید مادر بعد از حالا سال‌ها پژوهش که توی این زمینه انجام دادیم، تصمیم گرفتیم یه کار میدانی انجام بدیم. و البته که گروه امید مادر اون جرقه اصلیش توسط همسرم خورده شد. همسرم این گروه رو تأسیس کردن و بنده هم در کنار ایشون دارم فعالیت میکنم.
بفرمایید که به چه شکل رفتار میکنید؟ قرار هست که چه موضوعی رو تغییر بدید؟ با چه روی کردی؟ اقناعتون به چه شکل خواهد بود؟
عرض و حضورتون که ما فعالیت همون توی گروه امید مادر چند دسته تقسیم میشه. یکی بحث فرهنگ سازی و آموزش مردم هست و قشرهای مختلف. یه بحث مشاوره های انفرادی انصراف از سقط جنین رو داریم و بحث دیگه بحث حمایتی خانواده ها، که این بحث حمایتی حمایت های روحی روانی مادر و پدر و اون حالا حمایت های دیگر رو شامل میشه. این که بخواییم بگیم که چقدر مؤثر بوده این کارهایی که انجام دادیم، خب اون سنجشش، اون میزان سنجی، اگه بخوایم عددی بگیم، خب این عدد عدد دقیقی نیست، چون عمده کار ما بحث فرهنگ سازی عمومی هست. ما فعال سازی هسته های مردمی رو توی محل های مختلف و شهرهای مختلف انجام میدیم. و اجازه بدید که من از این زاویه یه نگاهی بهش بکنم که ما توی سالها پژوهش خودمون و بعد کارهای میدانی که انجام دادیم، یه مسئله‌ای رو متوجه شدیم، اونم بحث آرامش روان خانواده و مهمتر از اون مادر هست.
بله.
مادری که حالا به گفته خودشون، به تفکر خودشون، یه بارداری، عرض به حضورتون که دنبال واژه‌اش می‌گردم، برنامه ریزی نشده داشته، بدون به قول خودشون بد موقع داشته و حالا روان مادر آسیب دیده. و خب شما خودتون بهتر میدونید که آرامش روان خانواده یکی از مؤلفه هاش مادر خانواده است. وقتی این آرامش روان به هم میخوره، باید این آرامش روان رو یه عضو دیگه به اسم پدر به مادر خانواده برگردونه. خب حالا پدر خانواده هم این آرامش روان خودش آسیب دیده
و باید چی کار کرد؟
حالا صدای من داریم؟
بله قربان، صداتون رفتان.
خب حالا ما اومدیم یه راهکاری در نظر گرفتیم، این که پدر رو از اون فضای مسمومی که درش قرار داره، هم به صورت فردی هم به صورت اجتماعی، گاهن پدری که توی این شرایط قرار گرفته یه کلامی از اطرافیان میشنوه، یه جمله‌ای میشنوه، در کنار اون
جناب فلاح، خب صدای ما رو نمیشنون، ارتباطمون قطع شد، ثانیه پیش هم قطع شد. یکی دوستان پیامک فرستادن 916-25-22 نوشتن سلام، در لرستان خرم‌آباد باران دو روز میبارد، امروز باران شدید است، چرا هواشناسی شما خبر ندارید؟ خالی فروش مثل هواشناس و شما. متشکریم، ممنونیم. خب نمیدونم هواشناسی راجع به این موضوع هشدار داده یا نه، ولی به هر حال میدونیم که تو بخش‌های مختلف خبری هواشناسی میاد. اینکه راجبه این موضوع توضیح میدن. متشکرم، به هر حال سپاسگزاری، ممنونیم که پیامک میفرستید، نظرتون رو اعلام میکنید. آقای فلاح،
عذرخواهی میکنم تماس قطع شد، عذرخواهی میکنم. و ما این
رسیدیم به اونجا که فهمیدید پدر هم در یک فضایی هست.
بله بله، یه فشار روانی روی این پدر خانواده قرار داره که ما تصمیم گرفتیم این فشار روان پدر رو کم کنیم. یه گروهی تأسیس کردیم به اسم گروه پدریار که این پدر رو که تحت یه سری فشارهای روانی قرار داره وارد یه گروهی میکنیم که آقایونی که قبلا بچه دار شدن، یه بچه، دوتا بچه و بچه های بیشتر وارد این جو میشه این پدر ما. اگر مشکلاتی داشته باشه مشکلات رو سعی میکنیم در کنار هم رفع بکنیم، و مهمتر از اون این که این تجاربی که این پدرهایی که تو این گروه دارن، این تجارب رو با این پدر در میون میذارن، هم اون شیرینی هایی که فرزندها برای این خانواده داشته و همون مشکلات رو، یعنی نگاه غیر منصفانه یک طرفه نداریم، هم مشکلات مطرح میشه و همون شیرینی ها. و این خیلی از مواقع باعث شده که اون پدر اون فشار روانی از روش برداشته بشه. چون حالا نمیدونم چقدر اطلاع دارید، وقتی که یه خانواده‌ای یه بارداری برنامه ریزی نشده یا به قول خودشون بارداری ناخواسته داشته، که ما میگیم بارداری ناخواسته نیست، بارداری فقط خدا خواسته،
بله،
وقتی که دچار یه همچین چیزی میشن بهشون اعلام میشه که شما یه زمان کوتاهی دارید که سخت بکنید بچه خودتون رو، و این محدودیت زمانی که داده میشه یه فشار روانی مضاعفی به خانواده وارد میکنه. وقتی که وارد یه همچین فضایی میشه آقا، اون آرامش روان بهش برمیگرده، اون نقش حمایتگری خودش رو میتونه مضاعف بکنه برای همسر خودش، و وقتی خانوم همون آرامش به ذهنش برمیگرده، به روحش برمیگرده، میتونه تصمیم درست تری توی این زمینه بگیره.
و شما توی این حوزه از چه گروه یا گروه های کمک میگیرید؟ این گروه ها شامل چه طبقاتی میشه به لحاظ تخصصی یا به لحاظ اجتماعی؟
برای بحث یاری پدرامون،
هر دوتا، هم پدر هم مادر،
ما مشاورای مختلفی داریم توی مجموعه خودمون، هم دوستانی که به صورت تجربی توی این زمینه فعالیت کردن، هم روانشناسایی داریم توی مجموعه خودمون که میتونن یه سری مشاوره های روانشناسی بدن. و خب ما یه نگاه اجتماعی داریم به بحث حیات جنین و اسقاط جنین که داره اتفاق میفته، و خود مردم، عرض کردم خدمتتون، ما یکی از کارهایی که انجام میدیم فعالسازی هسته های مردمیه و خیلی مؤثر بوده توی این زمینه. خود مردم وقتی که میان پای کار، وقتی که اون همدلی رو انجام میدن، به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، ما گاهن میگیم که برای یه مادر باردار چی کار میتونیم انجام بدیم. من مثلا یه خانوم عرض کنم که مسنی هستم که کاری از دستم بر نمیاد، که میگیم شما اصلا با همون صحبت‌های دلگرم کنندتون، یا یه خانوم دیگه چند تا خانواده بتونن، چون وقتی مادری باردار میشه یا یه مادری تازه بچه دار شده، یه زمان کوتاهی داره برای انجام کارهای خودش، انقدری مشغولیت داره برای این بچه‌ای که داره. ما یه راهنمایی میکنیم یا یه پیشنهادی که میدیم اینه که خانواده ها، این خانوم ها جمع بشن، گاهن برن به این مادر سر بزنن، یه سری از کارهاشون حتی میتونن انجام بدن. یه کار ساده تر این که مثلا یه وعده غذا برای این مادر تهیه کنن. من خودم حالا به واسطه این چند سالی که کار میدانی انجام میدم و در کنار همسرم هستم و از اون شغل اصلی خودم در واقع جدا شدم و تایم زیادی رو توی خونه هستم، میبینم که این خانوم ها وقتی توی خونه دارن بچه داری انجام میدن، چقدر این کار ده برخلاف تصورمون چقدر سخته، چقدر زمان از این مادر میگیره، چقدر انرژی میگیره. و وقتی که یه نفری باش، یک نفر یا چند نفری باشن که یه حمایتگری داشته باشن، هم به لحاظ کمک کردن توی کارها، هم به لحاظ اون حمایت روانی، چقدر این مادر آسوده میشه و میتونه راحت تر به آرامش روانی.
این حمایت میشه به یک محل مرجع مثل دولت تعمیم داد؟
دولت هم آیه
یعنی شما حمایت های شما واقعا جای تقدیر داره، جای تشکر داره، باید بهش ارج گذاشت، اما به هر حال یک سقفی هست براش، چون توانایی هاتون محدود هست، شما دولت نیستید، شما با استفاده از امکاناتی که با زحمت به دست آورده اید، حالا خداوند کمکتون کرده، دارید این کار رو انجام میدید و بسیار فراتر از حتی توان و ظرفیت فکری یک انسان عادی هم میتونه باشه. این نشون میده که شما چه دغدغه‌ای والایی تو این حوزه دارید، جای تقدیر و تشکر داره. اما اگر بنا باشه که این موضوع رو به صورت عام‌تر پیگیری کنیم. اون نکته پایان بندی به آخر بفرمایید، میتونه به عنوان یک تکلیف از طرف دولت‌ها نگاه بشه؟
اصلا ما نگاهمون اینه که یکی از بزرگترین کارهایی که میشه انجام بشه توی این زمینه از طرف دولت و حاکمیت هست. خب یکی از زمینه‌های دیگه‌ای که منجر به سقط جنین میشه توی خانواده‌ها متأسفانه بحث ترس از آینده است که شامل بحث‌های اقتصادی میشه، بحث‌های فرهنگی، آموزشی، ترس از اینکه فردا روزی، یعنی خانواده‌ها تا اینجا رو هم می‌بینن که فردا روزی من بچه‌مو چه دانشگاهی قراره بفرستم، میتونم مدرسه خوبی بفرستم یا نه. بله، نقش دولت هم اصلا ما یکی از مهمترین نقش‌ها رو برای دولت قائل هستیم، ولی خب گاهن این رویکردهای دولت‌ها متفاوت میشه نسبت به حمایت از خانواده‌ها و ما خودمون رو متوقف به این موضوع نمی‌دونیم. البته شما فرمودید که این ظرفیت‌ها محدود هست، عرض کنم خدمتتون که بله، اگر فقط من بخوام فعالیت بکنم تو این زمینه یا چند نفر دیگه، این ظرفیت محدود هست. ولی خب به لطف خدا تو این سال‌هایی که ما حالا شروع کردیم، سه سالی هستش که ما به صورت مهرنی داریم کار انجام میدیم، خب توی شهرهای مختلف و محله‌های مختلف مردم رو فعال کردیم. فقط توی یک شهر، مثلا همین شهر تهران، یکی از گروه‌هایی که فعال شدن و الان پای کار هستن نزدیک 100 خورده‌ای خانواده درگیر شدن.
خوب.
بله، اومدن پای کار و خدا رو شکر این هنوز این عواطف ایرانی، هنوز اون نگاه اجتماعی ایرانی ها باعث شده که پشت همدیگه رو خالی نکنن. اگر این ابناسازی اتفاق بیفته، میان کمک میکنن و متوقف نمیشن که آیا دولت ها به ما کمک میکنن یا نه.
متشکرم.
البته اون مطالبه رو هم از دولت داریم، ولی خب خودم رو متوقف به این
امر. متشکرم. 915-1235 نوشتن عمده نگرانی مردم از بارداری ناخواسته بحث اقتصادی است. آیا کمک مالی دارن یا فقط دوره بارداری مشاوره روحی روانی میدن؟ اینجوری که بدتره، چون بعد از به دنیا اومدن بچه‌ست که بعد از به دنیا اومدن بچه‌ست که مشکلات شروع میشه. البته توضیح دادید که کمک مالی هم میکنید، منتها خب به هر حال این باید اگر دولت کنار این گروه ها قرار بگیره یا اینکه خودش برای خودش راجبه همه چیز که به همه جای دنیا نگاه میکنه این رو هم شبیه همه جای دنیا کنه، خوب میشه. بنزین، مالیات، ارزش افزوده و سایر موارد که قرار شبیه همه جای دنیا بشیم، این رو هم شبیه همه جای دنیا کنن، دیگه دوستان عزیز و مثل جناب فلاح تفتی زحمتشون کمتر میشه. متشکرم آقای فلاح تفتی، خدا حفظتون کنه، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. دوست عزیزمون جناب آقای تفتی 915-3538 که همیشه همراه ما هستن تو حوزه مسائل اقتصادی و بانکی به ویژه، نوشتن حل مسائل پولی بانکی در گروه فهم و عمل به نظرات رهبری است. آنجا که به این مضمون می‌فرمایند تولید کننده سرباز جبهه اقتصادی است، معلومه ابزار کار او در نقش اسلحه و سرمایه در گردش نقش گلوله و مهمات و بانک‌ها هم نقش زاغه مهمات را برای سرباز جبهه تولید دارند، لذا باید گلوله مهمات که همان وام است بدون ربا تحویلش بدهند تا در مصارف با تولید کننده خارجی بجنگد، تا در مصاف با تولید کننده خارجی بجنگد، نه اینکه زاغه مهمات رو به روی سرباز مظلوم جبهه تولید چهار قفله بکنند، بهش بگن برو با مهمات خودت بجنگ. اگر فکرم غلطه و غلط آموزه، مصرانه تقاضای تصحیح و اصلاح دارم، لطف میکنید. متشکرم، ممنونیم از دوست عزیزمون جناب تفتی، همیشه در حوزه مسائل بانکی و به ویژه این ربایی که و سودهایی که در بانک‌ها هست نکاتی رو بیان می‌کنن که بسیار نکات مهم و کلیدی هست. نکات کاملا درست هست، واقعا باید تو این حوزه سیستم بانک، نظام بانکی ما بتونه به یک راه حلی برسه. اگه قرار در خدمت تولید باشه این رویش نیست. حالا عددهایی که هست عددهای سنگینیه، 27 37 تا 40 مرکب است که تا 47 8 هم میرس. اگر توضیح دارن بیان بگن خیر اینطور نیست. 7:43 متشکرم. یکی از نکاتی که تو حوزه‌های مختلف بیان میشه برای اقتصاد بحث توانایی خانه‌دار شدن هست. این که توی جوامع مختلف یکی از ترازهای، یکی از ملاک‌های سنجش کارکرد درست اقتصاد همین تهیه مسکن هست. این که در چه بازه زمانی یک خانواده که تشکیل شده میتونه خانه‌ای رو تهیه کنه باز یکی از اون کارکردهای اقتصاد هر جامعه هست که نگاه میکنن با چه وضعیتی هست. ما طرح‌های مختلف آوردیم توی حوزه مسکن و صاحب خانه شدن شهروندانمون، طرح مسکن مهر بود، طرح ملی مسکن بود، مسکن اجتماعی بود، نهضت ملی مسکن بود. و حالا این سال وجود میاد از نهضت ملی مسکن که خیلی هم زمان نمیگذره و الان رسیدیم به اون دوره‌ای که باید به بازدهی میرسید، آیا نهضت ملی مسکن میتونیم بگیم طرح موفق بود یا موفق نبود؟ این سوال ما از دو میهمان ارجمند و متخصصمون در این حوزه هست، جناب دکتر نیکزاد عضو محترم شورای توسعه و نظام مهندسی کشور، جناب دکتر صوفی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. جناب صوفی سلام.
من خدمتتون جناب آقای هاشمی عرض سلام دارم، خدمت همه همکاران عزیز شما، خدمت مردم عزیز ایران عرض سلام و صبح خیر، و خدمت آقای دکتر نیکزاد هم خدمت سلام عرض
کردم. سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون. جناب نیکزاد سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر هاشمی، من خدمت عزت عالی همکاران محترمتون، مهمان عزیز برنامه آقای دکتر صوفی و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هر دو بزرگوار. جناب صوفی، با حضرت عالی شروع کنیم. مشخصا همین سوال رو میپرسیم، به نظر حضرت عالی طرح ملی مسکن، طرح نهضت ملی مسکن رو ما بگیم این طرح طرح موفقی بود یا موفق نبود؟
والا ببینید خدمت شما، اساسا موضوع اینکه دولت در حوزه مسکن باید وارد می شد و به صورت جدی هم وارد می شد، به هر حال موضوعی هست که حتما اتفاق باید می افتاد. اما اینکه ابتداعا خدمت شما از چه طریقی باید وارد حوزه مسکن می شد، این موضوعی که الان مورد اختلاف کارشناسا هست. اینکه ما از ابتدا خدمت شما عرض کنم در حوزه نهضت ملی مسکن که وارد مسکن مهر که و در زمان دولت آقای احمدی نژاد تقریبا موضوع مسکن مهر مطرح شد، خب بعضی از کارشناسا اعتقاد داشتن که ما باید از ابتدا بحث شهرها شروع میکردیم و با ظرفیت عرض کنم که زمین هایی که تو بافت فرسوده و بافت های ناکارآمد شهری هست، بعد از اونا شروع میکنیم که با یه تیر دو نشان بزنیم، هم وضعیت شهرها به یک وضعیت مناسب برسه، بافت های ناکارآمد تبدیل به بافت های کارآمد بشه، بعد در ظرفیتی که به قول اینها تمام میشد به وارد حریم شهرها میشدیم و مشکلاتی که الان توی مواد زیر ساختی هست و الان هم در بعضی از نقاطی که در مسکن مهر ساخته شده متاسفانه ما مشکلات شبکه داریم، مشکلات مواد فرهنگی داریم، موادی داریم. خب به حال این که اختلاف نظری بین کارشناسا هست و در هر صورت به هر حال ما دولت باید وارد حوزه ساخت مسکن میشد. حالا این که به نظر خود من اگر ما از درون شهرها شروع میکردیم و بافت ناکارآمد شهری و بافتایی که الان مثلا خود تهران حدود 4000 هکتار حدودا آماری که بیدن بین 4000 تا 5000 هکتار درون شهر تهران ما بافتای ناکارآمد شهری داریم و چقدر بهتر بود که ما اول خدمت شما عرض کنم که اینها رو شروع میکردیم، چون اساسا اینها فاقد سکن هستن و یا استانداردهای لازم رو از نظر جمعیتی ندارن، بعد وارد این مواد حریم شهرها میشدیم و زمین هایی که تو متاسفانه دره و کوه ها گرفتیم و مشکلات ایجاد شد. در صورت به حال اتفاقی که افتاده، اما در هر صورت کلیاتی چیزی که به نظر من دولت در حوزه مسکن باید به صورت جدی وارد بشه و موضوع مسکن هم موضوعی هست که الان به یک دغدغه اصلی خانواده هست.
ما توی این حوزه قانونی که داشتیم، قانون جهش تولید مسکن اگر اشتباه نکنم، و توی این قانون یک سری تکالیف رو به یک سری ارگان ها، سازمان ها، نهادها داریم از جمله بانک ها، و دیدیم که به تکالیفشون عمل نکردند هیچ و اعلام کردند که اصلا امکان این انجام این قانون رو ندارن. خب ما اگر امکانش نیست، قبلش نمیدونستیم، قبلش نمیشد با این، چون رئیس بانک مرکزی هم که عوض نشده، همون کسی که بود هنوزم هست، اگر این کار نمیشود خب چرا تو قانون آوردیم؟ اگر میشود خب پس چرا تمکین نکردن؟ تکلیف چه است؟ ما زمانی میتونیم بگیم یه قانون یا طرح خوبه که بر اساس موازین اصولی شکل بگیره، اصطلاح عامیانش مولای درزش نره، بعد بریم سفت و سخت دنبال اجراش باشیم. جناب نیکزاد بفرمایید.
بله آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر صوفی هم توضیحات خوبی رو دادن. قانون جهش تولید مسکن شهریور ماه سال 1400 بعد از اینکه روندش رو طی کرد، جلسات مختلف و تکشکاری هایی که انجام شد و مصوب شد، در شهریور 1400 ابلاغ شد به دولت وقت برای اجرا. در این قانون تلاش بر این شد که قانون جامعی باشد، قانون خوبی باشد، که به اعتقاد بنده به عنوان کسی که در حوزه مسکن به هر حال یه سابقه داریم، قانون خوبیه و امکانات خوبی در قانون دیده شده. تکالیفی برای 14 تا وزارتخونه و نهاد در نظر گرفته شده، از موضوع تأمین زمین، از موضوع بحث صدور پروانه، خدمات مهندسی، بحث خدمات رسانی، نیرو رسانی و مراحل ساخت. خب شورای عالی مسکن در کشور به ریاست آقای رئیس جمهور تشکیل میشه و در استانها به ریاست استانداران محترم و همون اعضایی که عرض کردم عضو جلسه هستند. تکالیف هم مشخصه. در قانون جهش تولید مسکن هم سعی بر این شده که موارد و مصوبات و اون تکالیف به صورت شفاف و روشن دیده بشه. اگر همه این دستگاه ها دست به دست هم بدن، قانون جهش تولید مسکن نهایتا تبدیل به مسکن میشه و تحویل مردم میشه. خیلی جاها هم خود مالکین خود مردم میسازن، اما اگر تن تا دستگاه به وظایفشون عمل نکنه قطعا با دستانداز مواجه میشه. من مثال ساده رو بزنم، در 31 تا استان همین الان ما در خصوص عمل کرده قانون جهش تولید مسکن خیلی جالبه. مثلا بعضی از استانهای ما که هماهنگی بین این دستگاه ها خوبه، خیلی خوب عمل شده. در بعضی از استانها خیلی ضعیف عمل شده. پس بنابراین قانون یکیه، اما یه استانی همراهی و هماهنگی هست، نتیجهش هم مردم میبینن. یه استان دیگری نه، خیلی هماهنگ عمل نشده، خیلی ها به وظایف خودشون عمل نکردن و نتیجهش این شده که پروژه های نهضت ملی در اون استان عموماً تعطیل شده یا در حال تعطیلیه. خب یکی از بحث ها بحث بانک ها هست. حدود در شاه بیت ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن این بود که حدود 70% هزینه ساخت رو بایستی تسهیلات داده بشه و حدود 30% بایستی آورده مردم باشه. الان در پروژه هایی که شروع شده با عدد و رقم، آورده مردم بیش از 2 برابر آورده بانک هاست. همکاران عزیز راه و شهرسازی سر دلسوزی، چون زورشون عملا به بانک ها خیلی نمیرسه، مرتبا پیام کوتاه باران میکنن متقاضیان رو که آقا سری پولو بیارید، اینقدر نیارید ممکنه جایگزین بشه نفراتی. و خبرهای موثقی که به ما میرسه، متاسفانه بعضی از متقاضیان ما بالاخره مجبور میشن بیان اینا رو واگذار کنن به دلالا و عموم و از اون مسیر خانه‌دار شدن دور میشن. حالا این جای اتفاقی که افتاده باز جای تأسفه. بعضی از نهادها که در نهضت ملی مسکن پای کار بودن، من اینا رو هم آمار عددش رو دارم، یه وقتی هم از آقای رئیس جمهور خواستم خدمتشون برسم و عدد رقم ها رو بهشون نشون بدم، اینا هم دیدن که بانک‌ها یه ذره پاپس کشیدن، اونا به جای اینکه محکم بیان به میدون و این خلأ رو پر بکنن، اونا هم تقریبا پاپس کشیدن. ما خیلی از افرادی که مشکل مسکن داشتن با کمک این نهادها و اینا انجام دادیم کاراشون رو، ولی میبینیم که اونا میبینن بانک ها ضعیف عمل میکنن، اونا هم کمک هاشون رو به نهضت ملی مسکن کم کردن. آقای دکتر هاشمی ببینید، اتفاق بدی که داره میفته، پروژه نهضت ملی مسکن، آقای دکتر صوفی از این مدیران کارآمد نظام هستند که الان هم در مجلس شورای اسلامه الحمدلله منشأ خیر و برکت و عضو کمیسیون عمران مجلس هستند. ببینید من یه موقع میخوام 3 جلد کتاب بخوام برم بخرم، امروز یه جلدشو میخرم، 2 ماه بعد پول داشتم یه جلد دیگهشو میخرم. اما بحث ساخت مسکن، پروژه مسکن، یه پروژه که شروع میشه یه کار پیوسته است. وقتی تسهیلات داده نمیشه، نتیجهش میشه پروژه با دستانداز مواجه میشه. اونجا پروژه شروع شده، یعنی هزینه های نگهبان اونجا، نگهداری اونجا غیره،
پروژه رو هر ماه بایستی پرداخت بشه و این عملا اضافه میشه به هزینه های مردم. بنابراین بانک های عامل، من خدمت آقای دکتر فرزین هم مکاتبه داشتم، اونجا هم نوشتم، آقای دکتر فرزین رفیق 20 ساله ماست، به ایشون نوشتم که در دولت حضرت آیت الله رئیسی هم بنده حقیر عضو شورای عالی مسجد بودم در مسئولیت بنیاد مسجد، و الحمدلله آقای دکتر فرزین هم اون موقع به عنوان رئیس بانک مرکزی عضو جلسه بود و هم الان به عنوان رئیس بانک مرکزی عضو جلسه شورای عالی مسجد است. آقای فرزین یه نامه کارشناسانشون تنظیم کرده بودن، به منابع مصارف اشاره کرده بودن، در حالی که در قانون جهش تولید ما چنین چیزی رو نداریم.
حالا یه سوال، بانک ها اصلا، بانک ها این امکان رو، یعنی امکان سنجی شده بود، این امکان رو داشتن که بدن، یعنی این منابع موجود بود، بر اساس منابع موجود ما اومدیم تصمیم گرفتیم، یا مثلا همون کتاب خریدن، من حقوقم مشخصه، یه ایکس تومن حقوق میگم، این ایکس تومن اجاره هست، خرید مایحتاج هست، دیگه به کتاب واقعا جایی نیست. بعدی من خودم رو تو قانون خودم میارم که من باید ماهی دو تا جلد کتاب بخرم. آیا ما بانک ها امکان تخصیص بودجه و امکانات داشتن، منابع داشتن که تخصیص بدن، یا نداشتن فقط ما مجبورشون کرده بودیم؟
ببینید آقای دکتر هاشمی، ای کاش مثلا برنامه شما که برنامه بسیار خوبیه و دغدغه های مردم رو شما به عنوان موضوعات بود، من تحلیل میکردم. ببینید الان نهضت ملی مسکن ما که با دست انداز داره مواجه میشه، آمار از تاوانکار رفاه اجتماعی بگیرید، کلی در این مدت افراد بیکار به بیکارهای و مستمری بگیران وزارت تاوانکار رفاه اجتماعی اضافه شدن، کلی تولیداتی که میومد در بحث مسکن استفاده میشد الان دپو داره میشه در کارخانه های سازنده. ببینید ما این رو به جور دیگه داریم پرداخت میکنیم. بانک های عامل ما اگر توانش رو نداشتن، چرا در همون جلسه ای که ماها در مجلس در کمیسیون های مختلف تشکیل شد، اونجا عزیزان آمادگیشون رو اعلام کردن و قانون مصوب شد و بایستی اجرا بشه. ببینید این یه دغدغه است آقای دکتر هاشمی، نمیشه مجلسی که 290 تا نخبه کشور نمایندگان مجلس اونجا حضور دارن که حداقل مدرک تحصیلیشون فوق لیسانسه، برین نگاه بکنی هر کدوم 20-30 سال تو این کشور مسئولیت اجرایی داشتن، قانون که مصوب شد این باید بشه فصل الخطاب، و وقتی فصل الخطاب شد در همون ظرفیت قانونگذاری میگه اگر جایی قانونی رو مصوب کردیم نقصی داره، اشتباهی داره، روند اصلاح اون قانون هم تو خود دل اون قانون دیده شده. اگر قانونی مصوب بشه، من خودم به عنوان
معصوم که نیستم، بالاخره ممکنه خطا کنم، اشتباه کنم،
آقای فرزین تفسیر کنه، یه جوری عمل کنه، بانک هر کدوم یه جوری عمل. خب الان نگاه بکنیم مملکت ما، اول عنایت خدا، بعد دیگه همین مردم عزیزن که پشتیبان این انقلابه، الان دود این کار تو چشه چی داره میره؟ تو چشه این مردم در پرند، در همین پرند یه پروژه 8000 واحدی آقای دکتر اومده الان متوقف شده. اکثر متقاضی های اینا به عنوان این نمونه عرض کردم در توش کمیته امداد بهزیستی و کارکنان محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامیه، اگر توقف اون دولت مقصره، باعث خسارت از صندوق ملی مسکن توسط وزیر محترم راشده تعمیل بشه و پروژه ادامه پیدا کنه. اگر اون پیمانکار مقصره، باید خسارتشو بده. قانون نهضت ملی مسکن قانون بسیار خوبیه. و من تشکر میکنم از حضرت عالی، از آقای دکتر صوفی که این همه مشغله دارن، قانون الان در مجلس بحثه بودجه است ولی وقت گذاشتن حضور پیدا کردن، از این ظرفیت قانون استفاده کنن. خیلی خانواده‌ها چشم به راهن که بانک‌های عامل انشالله تامین منابع رو داشته باشن و اون نهادهای عزیز که کمک میکردن کماکان کمک کنن تا این عزیزانمون انشالله صاحب خونه بشن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر نیکزاد، ممنونم از وقتی گذاشتید از حضورتون. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار. جناب صوفی، اگر نکته پایانی هست، اگر حرف ناگفته هست، کوتاه لطفا
عرض کنم که ببینید حالا این موضوع بسیار مهمیه برای مسکن. ما اعتقاد داریم که متاسفانه جلسه‌ای که با بانک‌ها داشتیم، بانک‌ها اعتقاد دارن که منابعی که ما در اختیار داریم منابع ارزان نیست، منابع گرونیه. منابعی که از مردم ما گرفتیم و بعد مردم سود بدیم، منابع بانک‌ها منابعی نیست که ما بتونیم وام مسکن در اختیار بذاریم. لذا امسال ما کاری که کرد